بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته اگر از خاطر نبرده باشین درباره سه تا از آیت الله ها صحبت کردیم دیگه. بالاخره آیت الله یعنی آیه خدا دیگه، نشانه خدا. میگه آیات خدا هم در آفاق و هم در انفس دیگه. حالا ما آدم های خیلی مهم و که فرض کنید درس های حوزه علمی رو خوندیم میگیم آیت الله، یعنی ما که نمیگه، خودشون میگن دیگه، اونم آیت الله العظما، خیلی بزرگترین آیت. ولی آیه خدا هر چیزی که نشانه خداست دیگه. در قرآن شطور میگه آیت الله دیگه، حضرت صالح میگه این آیت الله، بهش نزدیک نشین، این شطور صالح نشانه خداست دیگه. به هر حال انسانایی هم که زندگیشون، عملکردشون نشانه ای از آیات خدا درش هست، معجزاتی که در شخصیت انسان گذاشته، اینا هم آیت الله هن دیگه. بنابراین آیت الله دیگه زن و مرد نداره دیگه، همه میتونن آیت الله بشن دیگه. یعنی حداقل نشانه ای از جلوه صفات خدا یا استعدادهایی که خدا در وجود انسان گذاشته. از سه نفر مثال زدیم. یکی خب به زنی که، دختری که در فقیرترین، محرومترین طبقات سیاه امریکا به دنیا اومده، با مادری که مستخدم خانه های مردمه و در ناامترین شرایط، که حتی به جسم خودشم تسلط نداشته و از همون 9 سالگی، طور که دفعه پیشم عرض کردم، مورد تجاوز نزدیکان بوده. یک کسی که پس نه خانواده داره، خواهرش از اعتیاد به کوکائین از دنیا رفته، برادرش از ایدز، و هیچ امنیتی نیست، هیچ آرامشی ندارن، هیچ تربیتی نبوده، نه تعلیمی نه تربیتی، بتونه ثروتمندترین فرد سیاه‌پوست امریکا بشه و محبوبترین چهره تلویزیون امریکا. خب خود این یه آیه است دیگه که از حداقل امکانات و استعدادها چه توانایی‌هایی میتونه پرورش پیدا کنه. این یه مورد بود که با جزئیات خدمتتون عرض کردم. دومی تلاش یک دختر گمنامی، یک کشور عقب افتاده اروپایی که تحت تأثیر فعالیت بعضی از زنان راهبه، چگونه وقتی که وارد شد اونم تونست بزرگترین خدماتو به بشریت انجام بده و در هندوستان رفت و مادر ترزا شد در اونجا و چه تحولی در جامعه هند آفرید و باعث نجات من نمیدونم هزاران نفر یا میلیون ها نفر در اون قاره شد و یه ارزشی رو در جهان آفرید. اینم خودش یه آیه است دیگه، آیت الله دیگه. و سومیشم هلن کلر بود که او هم چشم نداشت و هم در واقع گوش، یعنی رابطش با دنیا کاملا قطع بود، دنیای هم ساکت و هم تاریک، هیچ ارتباطی نه با انسانها نه با جهان میتونست برقرار بکنه، ولی از طریق قوه لامسه تونست که همه اونچه که دیگران فهمیده بودند، اندوخته بودند، به دست بیاره، بلکه بیش از اونا. یکی از فعالین حقوق بشر، یکی از پیس اکتیویست ها و به هر حال شخصیت های معتبر بود که کتاب های خیلی زیادی هم نوشته، 11 تا کتاب، 100 تا مقاله، یعنی یه سر و گردن از زمانه خودش هم جلوتر آمد، فقط از طریق لامسه با دنیا ارتباط برقرار کردن. قرار بود که این دفعه درباره حالا سه تا از چهره های موفق و برجسته مملکت خودمون، از بانوان نیکوکار یاد بکنیم. ولی قبل از ورود به این بحث میل دارم یه زن دیگه ای رو هم که چند روز پیش بهش برخوردم او رو هم معرفی بکنم، که یه تفاوتی با اون سه دیگر داره و بعد به اون شخصیت‌های برجسته وطنی بپردازیم. این نفر بعدی کسی است که در فقر نبوده، مشکل چشم و گوش هم نداشته، جسمش ناتوانی داشته، یعنی یک عمر در بیماری بوده، در مریضی بوده، بیشتر عمرشو در بیمارستان طی کرده. خانم الیسون جان که شاید اسمشو شنیده باشید، در واقع افتخار بریتانیا محسوب شد و به هر حال مراسم بزرگی رو برای او برپا کرده. این دختر خانم از همون موقع که متولد میشه یک بیماری، من یاد داشتم کرده بودم، بیماری از همون نوزادی بعضی ها پیدا میکنن که خیلی سخت همه اندام هاشون در معرض این ضایعات قرار میگیره. بیماری در واقع سیستیک فایبروزیس، نمیدونم حالا چه نوع بیماریه، اختلال رشد به وجود میاره، مشکلات کبدی، نارسایی‌های قلبی، نمیدونم لوزالمعده، مجاری صفراوی، انواع و اقسام بیماری هاست. یعنی پس یک کسی دیگه اصلا جسمی میشه گفت که براش وجود نداره. تر تمام دوران کودکیش گرفتار این سختی ها بوده، دائما در بیمارستان بوده. در 14 سالگی متوجه میشن که دیگه به خاطر نارسایی های کلیوی جانش در خطره و باید حتما کبدی ببخشین، کبدش رو حتما عوض بکنه. یه 16 ماهی طول میکشه، بالاخره کسی هدیه میکنه بهش و پیوند کبد به او زده میشه. بعد وارد دانشکده پزشکی میشه، میخواد پزشکی بخونه، ولی به خاطر باز ادامه این بیماری ها مجبور میشه کنار بذاره و رشته به اصطلاح اعصاب و علوم اعصاب رو انتخاب بکنه که ساده تره. در همین دوران تحصیل مجبور میشه که قلبش هم پیوند بده، یعنی قلبش هم دچار اشکال میشه، قلبش رو هم پیوند میده. بعد ریه‌ش هم عفونت میکنه از طریق برحال پیوند ریه، هم باز تلاش میکنه که زنده باشه. یعنی تا اینجا هم کبدشو و هم قلبشو و هم ریه‌ش رو عوض کرده. باز تحصیلاتش رو ادامه میده، در رشته اعصاب تموم میکنه و وارد دانشکده پزشکی میشه. میخواد به هر حال اون درسی که مونده بوده تمام بکنه. دو مرتبه دچار اشکال میشه، این بار کلیه‌اش در واقع از کار میفته. به هر حال پدرش هم حاضر میشه کلیه‌اش رو به او هدیه بکنه و شاید از نادر کسانی است که هم قلبشون، هم ریه‌شون، هم کبدشون و هم کلیه‌شون رو عوض کرده. همین سال گذشته بالاخره موفق میشه، یعنی 2010 از دانشگاه کاردیف فارغ التحصیل بشه به عنوان یک پزشک و بقیه عمرش رو در واقع حالا خودش به عنوان یک پزشکی که باید به دیگران خدمت بکنه داره ادامه میده. برنده جایزه سالانه افتخار بریتانیا شده در 32 سالگی، یعنی یه جوانه، 32 سالش بیشتر نیست، و یه الهام بخش و الگویی برای ملت انگلیس به شما رفته. در یه مراسمی که نخست وزیر انگلیس برای این خانم گرفته بود و این مطلب رو ذکر کردن که یک کسی که بیشتر عمرش رو تخت بیمارستان بوده حالا آمده به عنوان یه پزشک و به هر حال آدمی که برای نجات دیگران باید بقیه عمرش رو طی بکنه. خود این یه آیه نیست، یه معجزه نیست، آیت الله نیست که پس میشه انسانی که همش رو تخت عمل بوده و همه اندامش رو هم در واقع آریه گرفته باز در خدمت مردم بیمار جهان باشه. اینم بالاخره یه درسی است از تلاش و امید و همت و حوصله و هنر زندگی و این کسی که یک انسانی که یه عمر خودش نیازمند بوده حالا چگونه نیازرس دیگران شده، دادرس دیگران و کمککار دیگران. خب اینا همش واقعا درس امید دیگه و اینا آیات خداست که بشر چه توانایی هایی و چه استعدادهایی داره اگر بخواد این تلاش و توکل رو داشته باشه تا کجا میتونه برسه. خب به هر حال این چند تا خانومی که در خارج از مملکت ما زندگی میکردن، همینطور که وعده داده بودم دو سه تا نمونه هم از خانم های وطن خودمون خدمتتون عرض میکنم. اولیش که خب همه آشنا هستین، در واقع همین مؤسسه کهریزک که شاید معروفترین مؤسسه خیریه ایران باشه، خانم اشرف بهادرزاده که با نامشونم حتما آشنایی تا حالا کسب کردید. به چند دلیل به نظر من خیلی قابل توجه شناخت این مؤسسه کهریزک. اولا عظیمترین و موفقترین مجتمعی است در ارتباط با معلولین در داخل کشور که توسط مردم نه دولت ایجاد شده. دستگاه‌های عریض و طویل با میلیاردها دلار بودجه، سازمان‌های بهزیستی و اینا هستن، ولی اصلا قابل قیاس نیست. یک صدم اینا هم شاید راندمان ندارن و کار نتونستن بکنن. یه NGO یک به اصطلاح نهاد 100% مردمی و بعد یه کار گروهیه. خیلی از این مؤسسات هست که یه خانومی یا آقایی تأسیس کردن، ولی اینجا از روز اول کار گروهی بوده، هیئت مدیره داشته، یه تشکیلات مردمی اینجا رو اداره کرده. 40 سال هم هست که دوام پیدا کرده. حالا توی کشور خارجی خیلی طبیعیه، معمولا نسل در نسل تداوم پیدا میکنه، ولی تو ایران خیلی بعیده یه چیزی بمونه. انقدر موانع و مشکلات وجود داره با اختلافات و خودخواهی ها و دعواها و مسائل خصلتی که زود از هم میپاشه، ولی 40 ساله با نهایت صمیمیت این جمع داره کارش رو ادامه میده و توسعه روزافزونم کرده. این هم مهمه که در اون حالت نمونده. دنبال نام و نان و عنوان و اینها هیچ کدوم نبودن، با صفا و صمیمیت و صداقت شروع کردن تا به اینجا رسوندن. و نکته دیگه که بسیار شگفت‌انگیزه، نقش معجزه‌گر بانوان نیکوکار در این مرحله، در این مجتمع، از یه نفر آغاز شده، همین خانم بهادرزاده که اول پیوست به این مؤسسه‌ای که با یه نفر آغاز شده بود و از اون به بعد این شکوفایی آغاز میشه. امروز 850 نفر بانوی نیکوکار به طور مستقیم و دائمی دارن کار میکنن با اینا. شما تو کشور خارجی اینا خیلی طبیعیه همچین اعداد و ارقامی ببینین. تو ایران 850 نفر تشکل ایجاد شده که اینا رو به کار گرفته و حدود 3000 تا خانوم به صورت پارت تایم در خدمت این مجتمع هستن. میرن سر میزنن، تمیز میکنن، میشورن، خدماتی به اینها میکنن. 250 نفر هم از آقایون هستن که اینا هم تعهد کرده، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور. در همین لس آنجلس شعبه داره کهریزک، در سنوزه شعبه داره، یا در کشور اروپایی لندن میدونم داره. اینا از یه جا شروع شده دیگه، وزارت خونه ای هم نیست، تشکیلاتی هم آنچنانی نیست، ولی چطور میشه که یه کار خیریه‌ای انقدر برکت پیدا بکنه؟ 1351 تأسیس شده، حدود 40 سال پیش، در یه زمین متروکه 1000 متری با یه بنای خرابه‌ای که در و پنجرش همش شکسته و هیچ چیزی نمونده، خرابه مال سالیان پیش، یه مخروبه‌ای تو جنوب شهر تهران نزدیک کهریزک، 4 تا اتاق محقر خرابه‌ای داشته. آغازش از اونجاست، ولی امروز 420 هزار متر مربع وسعت زمینشه. 420 هزار متر مربع با 1000 متر شروع شده 420 برابر شده در 40 سال، یعنی متوسطش سالی بیش از 10 برابر رشد مساحت داشته و 160,000 متر مربع زیر بنا، یه 200-300 متر بیشتر نبوده ولی 160,000 متر مربع. یه شهره الان، اگه نقشهشو گوگل بکنید ببینید، برای خودش یک شهری شده. 1750 نفر مددجو داره الان، 1000 تا کارمند موظف دارن براش کار میکنن. میگه یه آیه قرآنه که میگه مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، یه عملی، یه نیت پاکی مثل یه درخت سالمیه که ریشش در زمین رسوخ کرده و شاخ و برگش در آسمان گسترده شده و دائما بر و بار به اذن خدا میده. یا قرآن در یه مثال دیگه میگه که کسانی که کار خیر میکنن مثل یه دانه ایست که در زمین میکارن، این دانه 7 شاخه میده، در هر شاخه 100 دانه. البته نه اینکه حالا 100 تا فقط، این مثاله که 100 یه معنای سیمبولیک داره دیگه. اینا خودش نشون میده که اگر یک نیت پاکی خیری باشه چگونه آثار پربرکتی به دنبال خودش میاره. من قابل تشبیه میدونم این کار رو به همین با همین مؤسسه مایو کلینیک تو امریکا. دفعه پیش مثل این که اشاره کردم که این کلینیک هم یک در واقع پزشکی که فرزندش بیمار شده بود، سرطان گرفته بوده، مثل این که با خدای خودش عهد میکنه که اگر اون خوب بشه، بهبود پیدا کنه، این خانش رو وقف بیماران میکنه، درمانگاهی تأسیس میکنه که اتفاقا این چنین هم میشه، با الحمدلله نجات پیدا میکنه. و بعد یه پسر دیگرش هم، او هم این پزشک میشه، این پسر و بعدی هم پزشک میشه و هر دو هم پزشکان خیلی حاذقی از آب در میان و یه متدای جدیدی برای گزارش نویسی پزشکی و اینها ابداع میکنن. یواش یواش اون خانهی که درمانگاه شده بوده میگیره و امروز بزرگترین مرکز پزشکی امریکاست، یا اولیه یا دومیه، 3000 خوردهی پزشک داره. شهر راچستر داره سرویس میده فقط به این بیمارستان، همه جای دنیا دارن میرن اونجا برای پیشرفته ترین درمان ها. اینا خب آیه خداست دیگه، چگونه کار خیر انقدر میتونه برکت داشته باشه. کهریزک هم به نظر من یک مدل و نمونه وطنی این کار هستش. کم و بیش در طول این مدت، حالا میگه گر نخوردم نان گندم دیدم به دست مردم، ما به حال شاهد بودیم اگر دست خیری در اون کار نداشتیم، ولی با اون خیرین آمد و شد و نشست و برخاست و ارتباطایی داشتیم و تو جریان بودم که چگونه واقعا اینا تلاش میکردن از هر موقعیتی برای رشد و توسعه این مجتمع بهره می جستن. خدا رحمت کنه مرحوم مانیان رو شاید شنیده باشین، از بازاری های خیلی خوشنام تهران بود. من یه روز یادم که در اون کرایه های خطش امرون بود سوار شدم، ایشونم آمد و تا سوار شدیم دفترچه‌ش رو در آورد، گفت یه تخت بیمارستانی برای تو در نظر گرفتم. من فکر کردم قراره اونجا منو عازم بیمارستان بشم. گفت که نه، برای همین کهریزه که ایشون جزایت مدیره بود داریم بیمارستانی اونجا میسازیم و نمیدارم 200 تا چقدر تخت داره و هر یه دونش هم اون موقع البته میگفت 6,000 تومنه، این یکی رو سهم تو گذاشتم. ممنون و چکه. به هر حال اینقدر از هر موقعیتی، حتی تو تاکسی هم استفاده میکردن برای اینکه برای مخارج اونجا رو در بیارن. در آغازش یه پزشک بوده، روزی 2 ساعت اونجا فقط سر میزده، الان 48 تا پزشک نیمه وقت و 5 تا تمام وقت دارن اونجا. علاوه بر کهریزک شعبه مران تو کرج تأسیس کردن که 80,000 متر مربع زیر بناست که 6 تا مجموعه تخصصی داره، 1600 نفر رو داره رسیدگی میکنه و در 3 حوزه کودکان و به حال معلولین و پیران داره فعالیت میکنه. یعنی از درون نقطه هم نمیمونه، همینجوری گسترش کاری پیدا میکنه. خب همه اینا نشون میده که چقدر امکان هست کار خیر اگر یه نیت پاکی باشه و مردم هم اعتماد بکنن که دوز و کلکی نیست، کسانی کیسه ای ندوختن و ببینن داره یه کار مثبتی میشه. مردم ایران خیلی اهل عاطفه و احساس و خیر و خدمت هستن اگر این بدبینی ها و موانع کنار گذاشته بشه. اما اینکه چگونه آغاز شد خیلی جالب توجه هستش. مؤسس اصلی این مجتمع در واقع یک پزشک بیمارستان جنوب شهر، آقای دکتر محمد رضا حکیم زاده، شاید اسمش رو شنیده باشین، الان مجسمش هم هست در اونجا. ایشون در واقع رئیس اون بیمارستان فیروزآبادی بوده در جنوب شهر، اون که آیت الله فیروزآبادی ساخت و دکتر مصدق و خاندان اونم خیلی اونجا خدمتی میکردن. ایشون 2 سال رئیس اونجا بود. در خاطراتش هست، میگه یه مشکل بزرگی که داشتم، من عصر و شب هر وقت بیمارستان میامدم بیرون یا صبح مثلا میرفتم، مشکل این بود که نزدیک در ورودی بیمارستان از این پیرایی که دیگه کسی نمیتونه ادارهشون بکنه یا معلولین گذاشتن اونجا و رفتن، نمیتونستن، خانواده جنوب شهر رو به خصوص اونجا توانایی ندارن، کسی نمیتونه واقعا فول تایم در خدمت یه کسی که حالا معلولیتی پیدا کرده باشه. و ما این مشکل رو داشتیم که با اینکه من رئیس بیمارستانم بودم، امکان نداشت که من تحمیل کنم به بیمارستان، چون بیمارستان تختای محدودی داره برای کسانی که میان اینجا یه درمانی میگیرن و میرن، ولی اینا که خوب نمیشن، نمیشه سالها اینو نگهداشت، یه تخت رو در بیمارستان متوقفه برای اینا کرد. بنابراین مونده بودیم که چیکار کنیم آخه اینا رو، هیچ جایی هم وجود نداره. بالاخره این به فکر میفته، هم بیمارستان فیروزآبادی جنوب شهر دیگه، اطراف کهریزک میبینه یه زمین خالی هست، مخروبه ایست. شنیده بوده اینجا رو مادر اون دکتر امینی معروف که نخست وزیر بود، اونم خانم خیری بود، اونم میخواسته یه درمانگاهی درست بکنه، آمده ساخته یه 4-5 تا اتاق، ولی دیگه امکانات پیدا نشده، از دنیام رفته. حالا من نمیدونم 20 سال 30 سال کمتر بیشتر اینجا مخروبه بوده، از همه در و پنجره‌های شکسته، یه جایی برای سگ و گربه ها و نمیدونم موش و آشغالدونی بوده. این میره اونجا خودشون علفا رو تمیز میکنه و اینجا رو یه سر و سامانی میده یه نفره و میگه کارم این بود که عصری که میرفتم اینا رو برمیداشتم با ماشین خودم بذارم اونجا، یه 2-3 ساعتی 1-2 ساعتی بعد از ساعت کار برم یه چایی دهن اینا بکنم، یه لقمه ای دهانشون بذارن. صبحم سعی میکردم 4 و 5 قبل از رفتن به بیمارستان یه 2 ساعتی سر بزنم، اینا رو زیر بغل بگیرم، بیام آب بریزم، که خودشون نمیتونستن بشورن، اون که معلوله باید یه کسی بشوردشون دیگه، و از فاصله شاید 50 متری هم بوی تعفن نمیشده اونجا نزدیک شد. تا مدت‌ها در واقع کارش اینطوری بوده و هیچکی هم نداشته. حالا داستان مفصله که چطور این خانم بهادر زاده هم که تو بعضی از کارهای خیر بودن، به هر حال متوجه این میشه که یه مرکزی هست، یه نفر به اونجا معرفی میکنه و اونا اتفاقا میپذیرنش با اینکه هیچی هم نداشتن، و اون خیلی تشکر میکنه و به هر حال این زنگ میزنه به این محلی که این آقای حکیم زاده تأسیس کرده بوده، میگه خب هر کاری از دست من برمیاد، من حاضرم اونجا یه ماشین از این ماشینا که چیز ملافه و چیز اینا میشوره که دیگه لاقل کسی باشه بشوره این ملافه ها رو. و بعدم میگه یه هفته بعد زنگ میزنه ببینه که حالا خوب کار کردی یا نه، میگه نه اصلا کار نکردم، اون گوشه است، ما کسی نداریم اینجا، من یه نفر خودم هستم، دیگه میتونی خودت بیان. یا خب من پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، من که نمیتونم، من تو شمرون دربندم، این جنوب شهر. اون میگه نه ما هیچ کمکی نمیخوایم. برها خیلی اگر اهل این کاری، چیزی که الان نیاز داریم، یه نفر بیاد به داد اینا برسه. و مثالایی هم میزنه به بعضی از یک دوتا خانم فرانسوی بودن توی اون چیز مرکز جوزامیان، یه خانم ارمنی بوده که نمی کجا کار میکرده، چرا مسلمان ها نمیان به داده اینا برسن. به هر حال این خانم میره اونجا، بعد وعده میده هفته یه روز، بعد دو روز، و بعد این کار یواش یواش توسعه پیدا میکنه از طریق به هر حال اونا هم یه دربندی حسینیه‌ای داشتن، خانواده قندهاری، نمیدونم آشنا هستین یا نه، حسینیه قندهاری ها اونجا مطرح میشه. خانم کاتوزیان، خانم جلسه‌ای تو ایران بود، نمیدونم آشنا بودین، خیلی مرحوم شده از دنیا رفته، خانم جلسه‌ای برای خانوما بود دیگه، آیت الله خانوما دیگه، خیلی روشن هم بود، خدا رحمتش کنه. بها با ایشون هم مراجعه میکنه، اینم تشویق میکنه تو خانوما یواش یواش همچین فکری مطرح میشه که چرا ما این کارو نکنیم. همه اینا دست به دست هم میده. ببینید اون مادر دکتر امینی هم چیزی رو ساخته، حالا مونده، ولی نیتش خیر بوده که یه موقع اینجا درمانگاه بشه. حالا 20 سال نمیدونم کمتر بیشتر فاصله افتاده. رئیس بیمارستانی اینطور متواضعانه میاد این کار رو آغاز میکنه، باورم نمیکرده که هیچ وقت اونجا چیزی بشه. حتی یک کسی ازش میپرسه خب شما چی کار میکنی؟ میگه ما کارخونه آدمکشی را انداختیم. میگه کارخونه آدمکشی چیه؟ کارخونه دار بوده. میگه آدم ها رو دونه دونه میاریم اینجا، یکی دو هفته، یکی دو ماه، بعد میبریم تو خاک میذاریمشون، چون کسی نبوده که اینا رو به هر حال نگه داره و زنده کنه. کارمون شده کارخونه آدمکشی. به هر حال یواش یواش پله پله این خانوما به هر حال با هم متشکل میشن. اول 4-5 تایی از شمرون خانواده اونجا، بعد یواش یواش از جای دیگه، شهر تهران، جنوب شهر، منیریه، همش شکل میگیره، سازمان میگیره و خانوم ها میرن و همه هم دیگه رو پیدا میکنن. و به هر حال بدونی که آقا بالاسری دولتی در کار باشه، کار به اونجا کشیده که امروز 3000 نفر خانوم داوطلب پارت تایم و 860 نفر در واقع به طور مستقیم و حساب شده که چه روزایی باید برن، دارن اونجا مجانی رایگان کار میکنن. ببینید چه آثار پر خیر و برکتی تو زندگی خود اونها، مناسباتشون با نزدیکانشون، چه تحولی در چه خانواده هایی به وجود میاد. و بعد به یتیما، بچه های خیلی اینها یا دیگران، به جای که اینا رو ببرن توی یتیم خونه پرورشگاه ها بزرگ بشن، یه شهرکی اونجا بعدن تأسیس کردن. این شهرک از همین خانواده های بی‌بضاعت آورده اونجا، بهشون حقوق میده به شرطی که نمیدونم 5 تا یا 8 تا بچه مثل خانواده تو همونا بزرگ شه. یعنی به جای پرورشگاه یه زن و شوهر کمکی بهشون میشه، اینا بچه های اون خانوادن دیگه. چطور اینجا انقدر علاقه به پت دارن، بیشتر از بچه هاشون به سگ و گربه شون علاقمند میشن. در بشر این احساس هستش که به هر کی خدمت بکنه به هر حال مثل فرزند خودشون رو هم دوست داره. الان یه شهرکه چیزایی که خب ساختن اینجا. به هر حال این به نظر بنده یه افتخار بزرگی برای ایران و ایرانیست و یه تجربه بزرگیست که نهادهای مردمی چگونه میتونن موفق بشن. اتفاقاً این خانم دخترشون هم در همین سنوزه است. من دفعه پیش رفته بودم، گفتن آره امروز افتتاح یه مرکز سالمندان در همین سنوزه است. تعجب کردم، متعلق به ایرانیان. رفتم دیدم این خانم مؤسسش هست، نه تنها تو کهریزه که کرج، اینجا که آمدن برای دیدار دخترشون خودشون. من خدمتشون بعد رسیدم، گفتم که چطور شد اینجا رو شما به فکر اینطور افتاد؟ امریکا که وضعش خوبه، شما چطور اینجا؟ گفتن آره من از خونه دخترم میامدم بیرون، میرفتم مثلا جای دیگه، چند روز بود دیدم یه آقای اینجا تو همین چمنای اطراف خونمون، یه نیمچه پارکی اونجا همیشه نشسته. صبح قدم میزدم دیدم مثل این که ایرانیه. سلام علیکی کردم، گفتم آقا شما مثل این که هر روز اینجا هستین. گفت که آره من اینجا برای دخترم رو نمیدونم اینا اومدم، ولی دختر پسرم میرن سر کار صبح، شب برمیگردن و چون منم زبان نمیدونم بلد نیستم، نگرانی هست که مبادا یه وقت مثلا چیزی برقی مثلا خطری پیش بیاد، منو میذارن تو پارک و شبم برمیدارن. میگم من خیلی دلم سوخت که آخه البته اونا بالاخره کار زندگیشون تو محیط امریکا که این راحتی نیست، وقتی آدم وابستگی داره باید کار بکنه دیگه، امکان پذیرم براشون نبوده. در حال این به فکر میفته که خب به هر حال برای ایرانیای محروم اینجا هم باید یه کاری کرد دیگه. حالا ایشون که اصلا مقیم اینجا هم نیست، برای دیدار دخترش میاد، اینو ببین اونو ببین. من تو اون جلسه شون بعد رفتم 300 400 نفر بودن افتتاح این مرکز، همه خانواده های ایرانی و همه اینا رو به کار گرفته و از یه عده‌شون سرمایه، از یه عده‌ای کمک وقتی بذارن، پزشکای زیاد. یعنی یه فکری وقتی باشه، یه کسی ابتکار داشته باشه و نیت پاکی، و این مرکز تأسیس کردن الان داره کار میکنه. کجای امریکا دیگه ما داریم؟ اونا که اصلا تو امریکا 30 سال 40 سال هست کمتر به فکر این چیزا میافتن. تا یه خانومی که اصلا نه زبانی میدونه نه اینجا وارده به قوانین اینجا، ولی احساس میکنه میشه این کارو کرد، چرا نکنیم؟ و این کارو کردن. بسیار جای ترتمیزی هم بود و یه مرکزی برای، البته نمیتونم بگم سالمندان ایرانی، ولی خب معلومه چون هم ایرانی ها هستن و غذاهای ایرانی، ایرانی ها میان دیگه، نیتشون در واقع هموطنان بوده، ولی طبق قوانین اینجا باید به همه خب سرویس بدن دیگه. خب اینا واقعا آموزنده است. آیه خدا همین چیزاست دیگه، هم انسان هایی که تونستن این ارزش های خدایی رو تحقق ببخشن در زندگیشون، آثار خیر و برکتشون به دیگران برسه، و همه یه ارزش هایی رو اینا زنده کردن و وجودشون مثل یک شمعیه که اطراف خودشون رو روشن میکنن. و بر من خیلی لذت بخش بود که دیدم یه همچی جمعی شد. کمتر آدم تو امریکا میبینه که با هم خوب باشن ایرانی ها، دور هم جمع باشن. جمع خیلی زیادی بود تو مرکز روز افتتاحش آمده بودن، چقدر صمیمیت. مرتب هم دونه دونه میرفتن پنج دقیقه سخنرانی میکنن تمام اونا که یه نقشی داشتن، شاید 40-50 نفر، من نمیدونم چقدر شد نشمردم. تشکر میکردن از کسانی که هر کدوم آمدن یه کاری اینجا کردن تا اینجا راه افتاده. یه فکر بود اون خانم که امکانات مالی هم نداره. جمع کردن اینا، پیوند دادن اینا واقعا هنره، و این واقعا آدم تمام قد باید سر تعظیم بکنه در برابر اینا، این دست خدمتگزارشون رو ببوسه که انقدر خدمتگزارن و اهل به اصطلاح محبت و احسان به دیگران هستن. حالا خیلی بحثای زیادی هست تو این داستان کهریزک که من وقتتون رو خیلی نمیگیرم، کم و بیش هم حتما میدونید، ولی شاید کمتر به صورت به اصطلاح عجولانه و سریع این مجموعه رو بهش نگاه کرده باشید، چه ابتکاراتی زدن و چقدر با درایت تونستن این مجموعه رو اداره بکنن. شوخی نیست، خرج نمیدونم روزی چند میلیون خرج فقط غذای الان اینا میشه، و طبق یه برنامه اینا رو سامان دادن بسیار کار با ارزشیه. اما باز یه مورد دیگه، اینم آشنا هستین، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک، بله. اینم در واقع خانم سعیده قدس، اینجا پارسال یا پیارسال مثل که ایشون آمدن اینجا، به هر حال بعضی از اعضای خانوادهشون هم در همین اطراف هستن. اونم واقعا یه کار خیلی عجیبیه که چطور میتونه با یه نیت خیری یک کار بزرگی به سامان برسه. من اتفاقا پیگیری میخواستم بکنم که از کجا آغاز شده و سیر پیشرفت این مجتمع چگونه بوده. متاسفانه در سایتشون خیلی این مسائل رو ننوشته بودن. من اتفاقا پیگیری کردم با خواهر این خانم که در همین امریکا هستن که چطور یه سایت خیلی روشن و واضحی ندارید، و من اطلاعاتی از ایشون می‌خواستم. یعنی سرچ کرده بودم تو گوگل، یه مقداری اطلاعاتی کسب کرده بودم ولی کافی نبود. ایشون گفت حالا من خب سعی می‌کنم بهت جواب بدم، و ولی یادشون رفت صبح خود همین خانم سعیده قدس از ایران زنگ زدن به من، و شرح این که گفتم چرا هیچی نیست که آخه آدم بخواد بفهم از کجا آغاز شده. داستان خود ایشون اینطوری بیان کرد، میگفت من دخترم در همون 2 سالگی مشکلی داشت، بیمار شده بود و نمیتونستن معالجه بکنن، مشکوک به سرطان بود و هر کاری هم میکردیم بهبود پیدا نمیکرد. حتی خارجم بردم و آلمان هم ایشون درس خونده بوده، ولی قطع امید کردن دیگه ازش. و خونمونم تو دربند شمرون بود، خیلی خانواده مرفه اینا، خب خارجم تحصیل کردن و زندگی خیلی خوب. و میگم خب من مجبور بودم که این بچه هم ببرم اون بیمارستان اون شهدای تجریش دیگه. میگم خونه ما پشت دیوارای اونجا بود، من روزا که میرفتم اونجا یه مرتبه یه شوکی به من دست داد که در این فاصله بسیار اندک پشت این دیوارای خبری هست که ما نمیدونستیم این همه سالا. من میدیدم حالا من دارم اونجا میرم، خیلی هم صدام بلنده و داد و بیدادم به دکترها و پرستارها و اینها میکنم، چرا مثلا دیر آمدن زود رفتن، خوب رسیدگی نکردن. ولی همینجوری خانواده هایی که از شهرستان ها اومدن، زن و مرد های روستایی یا شهرستان های پرد که دختراشون بچه های کوچکشون سرطان گرفته، ساعت ها صبح تا از اونجا نشستن که یه نگاهی پرستاری بهشون بکنه، یه کسی بیاد احوالی بپرسه یه چی کار دارین، بیچارها مظلوم، هیچ کدوم هم حرف هم نمیزنن و جا و مکانی هم ندارن، بلند شدن از نمیدونم شمس الاماره اتوبوس آمدن دخترشون اینجا، حالا باید تو خیابون بخوابن، جایی ندارن، این 2 روز باید 3 روز اینجا مثلا این اشعه درمانی ها رو بشه و مشکل اصلا موندن، پول ندارن مسافرخونه و هتلی برن، جا و مکانی ندارن. میگفت این یه شوک بزرگی تو زندگی من بود که من چقدر غافل بودم، چطور من بی خبر بودم که 100 متری ما یه همچین گرفتاری هایی هست، ما اصلا آگاه نبودیم از مسائلی که مردممون دارن. میگفت خب دخترم هم دیگه وضعش بسیار دیگه خطرناک بود و دیگه قطع امیدم شده بود، من پشت اون اتاقای عمل گریه میکردم و با خدای خودم عهد کردم که اگر این دخترم رو برگردونه به من نجات پیدا کنه، من بقیه عمرم رو سعی میکنم که صرف خدمت به همین کودکان سرطانی بکنم. و از قضا این دخترش خوب میشه و در واقع اسمش هم کیاناست، الان دکتراشو از دانشگاه برکلی داره میگیره و او هم خیلی حالا خرشون از پل میذره، یادشون میره، فراموش میکنن، ولی او به عهد خودش عمل میکنه. ولی نمیدونسته که خب چیکار باید کرده، کسی که تخصص نداره آخه کجا شروع کنه، من حالا تعهد کردم به کودکان سرطان چیکار میتونم بکنم، هی مراجعه بکنه، این ور اون ور بره، فکر رو مطرح بکنه. و میگفت یه لیستی از 100 نفر تهیه کردم، آدمایی که گفتن بله بله ما هم هستیم و کمک میکنیم و در خدمت هستیم و. ولی خب همیشه ما هم حرف میزنیم دیگه. از اینا میگفت 20 تاشون حدوداً یه اقدامی کردن، یه کاری رو انجام دادن. در چیزر یک زیرزمین یک ساختمانی رو گرفتن، نزدیک خونه ما بود اونجا، من یادم که گهگاه رد میشدم یه تابلوی اون بالا هستش که مؤسسه حمایت کودکان سرطانی، ترجمه میکنم چرا انقدر محقره، این وابسته به دولت اگه هست و چرا یه چیز کوچیکی داره و 2 تا اتاقی مثلا زیر زمین. و میگم ما یه خط تلفن گرفته بودیم که با اینایی که هی گفته بودن هی صحبت کنیم، کسی به ما زنگ بزنه. میشد روزها میگذشت یه نفرم زنگ نمیزد، البته چرا بعضی وقتا زنگی میزدن ولی اشتباهی ما رو گرفته بودن، آدرس دیگران بود. میگفت امروز 50 تا خط تلفن داریم، ولی اون موقع کسی هم جواب نمیداد. یواش یواش یه واحد طبقه بالاترش هم گرفتن و به هر حال مردم هم باز همین که ببینن یه کسی داره خدمتی میکنه، چون خودش هم بچهش گرفتار این مسئله و مصیبت شده بود، درک میکرد دیگه، آدم تا کارت به استخون خودش نرسه نمیفهمه یعنی چی. شما حتما خبر دارین که این مؤسسه ایمان در لاس آنجلس تقریبا از فعالترین مراکز اسلامی ایران چگونه تأسیس شده دیگه. آقای دکتر نمازی خام، ایشون هم دخترشون سپیده سرطان گرفت دیگه. خب دور هم جمع می شدن، دعای کمیل و توسل به خدا و قرآن و راز و نیاز برن که این بهبود پیدا بکنه دیگه. خب ایشون رئیس دانشکده دندان پزشکی لس آنجلس، 15 سال رئیس دانشکده بود و به حال و یواش یواش همین جمع کوچک دعاهای برای این دختر، البته اون در 16 سالگی متاسفانه فوت کرده، دنیا رفت. سپیده نمازی خواه، عکس تمام قدش هم تو خونشون هست، ولی برکتی شد. هم یه مؤسسه به اصطلاح خیریه فرهنگی به نام او تأسیس میشه و ساختمانهایی در ایران ساختن، و هم همون جمعی که دور هم برای دعا و راز و نیاز گرد آمده بودن، همین مرکز رو برای اینکه حالا ادامه پیدا بکنه دیگه، یه انباری رو میگیرن و جای خرابی رو، بالاخره امروز شده مهمترین مرکز اسلامی در قلب لس آنجلس دیگه. در هر حال همیشه این گرفتاری ها چه بسا خیره که ما خبر نداریم، فکر میکنیم در واقع این بی لطفی خداست. حالا این قضیه محکم در واقع همینطور شده، از یه همچین مشکلی آغاز شد و یواش یواش پایه های این مرکز گذاشته شد. بالاخره یه هیئت امنایی تشکیل میدن و همینطور که عرض کردم یه محل کوچکی رو میگیرن. بعد به فکر میفتن که اینا اصلا دنبال این نبودن که مالجه کنن، مگه میشه چیزای سرطانی ما که الف باشو نمیدونیم، فقط اینا تو فکر این بودن که یه زمینی بگیرن، یک در واقع مثل موتل مانندی، یه جایی که این خانواده ها، صدها خانواده که میان بچه هاشون رو بیچاره بدبخت ها رسیده کنن، جایی باشه که اینا بخوابن، سرویس به اینا داده بشه، اون بچه هم که حالا بهش به صلاح این درمانو دادن، بعد از اون مجبور نشن با اتوبوس ببرن این راهای دورو، یه روز بمونه اونجا، یه نون آبی کسی به اینها بده. به قول خودش میگفت هدف ما یک نقاهتگاه بود در واقع، یه جایی که این بچه ها و خانواده ها بمونن، به اونا در واقع سرویسی بدیم، که حتی میگفت در رویای ساختن بیمارستان هم اصلا ما نبودیم. یه محلی پذیرایی از کودکان و به صلاح این خانواده ها. یه بار یه سخنی از حضرت علی بود نقد کردم براتون که میفرماید امید تو به جاهایی که امید نداری باید بیشتر از امیدت به جاهایی باشه که امیدواری. جایی که تو امید داری خودت در واقع روش حساب کردی، ولی خیلی من حیث و لایه تصف هست، چیزی که تو حساب نکردی توی محاسبات تو و درک و فهمت نمی گنجه. و ایشون هم همینو می گفت که ما اصلا چنین فکرهایی رو نداشتیم، ایده هایی رو، پولم نداشتیم، فقط دنبال این بودیم که یه مختصری جمع کنیم، حالا فرض کنی یه چهار تا اتاقی مثلا یه ساختمانی برای این کار تأسیس بکنیم. گفت یه خانومی اتفاقا سرطان گرفته بود و این خانوم هم خواب دیده بود که حضرت داوود رو میگفت، حتی ایشون میگفت تو تلفن گریه میکرد که این چطور واقعا امدادای الهی از کجا میرسه. این خانوم هم گفت من حضرت داوود رو خواب دیدم، گفته تو باید درمانگاهی چیزی بسازی و بیمارستانی، و بعدم شنیده بودن اینا یه همچی فکرهایی دارن، سراغ ایشون آمده بود که من که رفتنی هم، خیلی خانواده ثروتمندی هم بودن، شوهرشون میگفت دکتر کرباسی زاده، میگفت اونا به اندازه $1,000,000 در واقع حالا ارزش خونهشون یا ملکشون یا هرچی بوده، گفتن ما وقف این کار میکنیم. اون $1,000,000 که بعد به $2,000,000 هم کشیده شد و بعد $4,000,000 دیگه هم خورده خورده از خیرین دیگه، یعنی با $6,000,000 یه مرکز بزرگی رو تأسیس کردن که الان در واقع یه بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکانه. البته جالبه که با تمام این مشکلات، میگفت که ساختمان 2 سال ساخته شد ولی 8 سال طول کشید ما هم بتونیم جوازشو از این سازمانای عریض و طویل بگیریم، و هم بعد اینکه ساخته شد تمام شد 2 سال طول کشید تا اجازه بهره برداری به ما بدن. یعنی حتی برای این خدمات هم پیچ و خمهای اداری مملکت ما که میگفت چه کارشکنی های، اصلا به شما چه مربوطه وارد این کارو شد، این کارو ماره بهداشت و درمانه و شما اصلا دنبال چی هستین، چه منافعی میخواین، همه بدبینیه دیگه، فکر کنن لابد یه کلایی از این نمد میخوان بدوزن و چه برنامه های پشت اینا هستش، برای چی؟ اینا که اهل مثلا مسجد نیستن، آیت اللهی توشون نیست، برای چی میخوان این کارا رو بکنن؟ به هر حال داستانیست که چه مشکلاتی هم در این مسیر داشتن و تونستن بالاخره این کار رو بکنن. الان 18,000 در فضای 18,000 متر مربع هست فوق تخصصی سرطان اطفال، در 6 بخش درمانی دارن کار میکنن. من آمار وزارت بهداشت و درمانم توی این سایت ها دیدم، نوشته بود از 18,000 کودک سرطانی 3,700 تاش توسط محک درمان شده در سال گذشته و 5,400 تا تحت حمایت داره. البته وقتی به اینا گفتم خندیدن که اینا چه ادعاهایی میکنن که مثلا 2/3 دست خودشونه، یعنی این گزارش دولته، معتقد بودن خیلی بیش از اون این مرکز داره این خدمات رو انجام میده. به هر حال نظر تجهیزات پشتیبانی کم نظیره تو دنیا، معمولا بیمارستان رو درمان میکنن و میرن، اینا به اصطلاح قبلش که بیارن اونا رو از شهرستان ها و دهات و اینا اینجا درمان کنن، رسیدگی بکنن به خودشون و خانواده و بعد برسوننشون. اینا خب یه ابتکار دیگه، اسکان دادنشون به هتل و کمک های به اصطلاح درمانی. الان حدود 50 تا پزشک با بیش از 1,000 همکار دارن اینجا فعالیت میکنن، علاوه بر کودکانی که تو ایران هستن 150 تا کودک پناهنده عراقی و 500 تا هم افغانی اینا بهشون دارن کمک میکنن، البته با کمک این کمیسیری های پناهندگان که هر حال اونا هم یه کمک هایی میکنن دیگه. حدود 5,000 پرونده همینطور که از کدم تحت پوشش دارن. ایران بالاخره یک به نظر من کار فوق‌العاده است، یه معجزه است که از هیچ میتونن این نهادهای مردمی به کجا برسن. خب کشورهای اروپایی رو همین NGO ها، مؤسسات و نهادهای مردمی به اینجا رسوندن دیگه. ما متاسفانه به دلیل اینکه همیشه استبداد تو مملکتمون بوده پا نمیگیره این نهادها. زمان آقای خاتمی شروع شد میدون دادن و چند هزار نهاد مردمی از این NGO ها تأسیس شد دیگه، ولی مبارزه شدیدی همین 6 ساله آقای احمدی نژاد با اینا آغاز شد و اکثر اینا تعطیل شدن دیگه. معتقدن که اینا همه پایگاه های نمیدونم امریکاست، غرب، امپریالیسم و از این حرفایی که همیشه میزنن، همه دنیا رو دشمن میدونن که همه دارن توطئه علیه ما میکنن. نشون میده که اگر باشه اختیار دست مردم چقدر میتونن موفق بشن. و هر دو اینا مؤسسش در واقع خانم ها بودن دیگه، هیچ کدوم هم متخصص این کارا نبودن، الف با این کارا رو هم نمیدونستن، نه خانم اشرف بهادرزاده نه این خانم این کار نبودن. ولی چطور میشه که همه متخصصین رو هم در خدمت گرفت و همه میپیوندن به یک کار مثبتی؟ در این وقت کم هست یک مؤسسه دیگه هم خدمتتون معرفی بکنم، مؤسسه خیریه مهر کوثر، این هم در کرج هست، خانم بدرالملوک امام، حتما بعضی از دوستانم تو ایران رفتن ملاقاتی کردن و آشنایی دارن و کمک هایی هم به اون مرکز میکنن. در واقع این خانومم از صفر آغاز کرده، یه معلم بوده، آشنایی ما هم با ایشونی که معلم خانم بنده بودن و به هر حال ارادت و علاقه خانم منم به ایشون، اکثریت معلم ها رو فراموش کرده، ولی ایشون تو مدرسه بودن به خاطر لطف و مهربانی و به اصطلاح همه احسان او همیشه تو ذهنش این بوده و بعدن این ارتباط ها رو تونسته حفظ بکنه. ایشون اهل ابهر هست، در همون جا هم شروع کرده به همین خدماتی که ساختن مدرسه و نمیدونم همین ساختمان های عامل منفعه. اولین کارش هم با فروختن حلقه انگشتری، حلقه چی میگن، ازدواجش، اون رو فروخته، یه چیز کوچیکی، مدرسه یه کوچیکی ساخته و حالا در گلشهر کرج، میبینی کرج بر خودش یه استان شده دیگه، نمیدونم چند میلیون جمعیت داره، یه متروپولیتن شده دیگه برای خودش کرج. برای اونجا فوق‌العاده آدم های محروم وجود دارن دیگه. به هر حال اونجا تونستن این مرکز رو راه بندازن. تفاوتش هم با اون دوتا مرکز اینه که همشون دیگه خانومن اینجا. حالا مال اونا یه هیئت مدیره‌ای داره، خانوما مؤسس بودن، ولی اینجا مدیریتش کلن با خانوماست دیگه. علاوه بر این به اصطلاح معلولین و نمیدونم بچه ها و اینا کارهای مختلف هم میکنن، جهیزه میدن. این خانم چون همیشه معلم بوده یا اون معلم بوده، کمک به محصلین به هر حال خرج تحصیل و رسیدگی به درسشون و نمراتشون و شنیدم یکی از این بچه هاشون هم توی یکی از این چیزهای ایران شاید اولن و کنکور یکی از این رشته ها شده بوده با همین حمایت هایی که کردن. الان 110 خانوار تحت سرپرستی مستمر دارن. این بچه ها رو رسیدگی میکنن، این خانواده هایی که پدراشون زندان افتادن، حال زندان بخاطر اعتیاد یا خیلی چیز هست که تو ایران انقدر از این نابسامانی ها وجود داره. این بچه ها دیگه چه گناهی دارن؟ معمولا کسانی که حمایت کننده باشن، ساپورت کنن، اینا رو پیدا میکنن که خرج زندگی و تحصیل اینا رو بدن. خیلی ها تو همین امریکا برحال این حمایت ها رو دارن، از اینجا انجام میدن. اینم یه نمونه خیلی موفقی. این خانم الان 85 سالشه، در سن 85 سالگی ماشاءالله مثل یه جوون 20 ساله صبح تا شب داره کار میکنه، از اول وقت صبح تا آخر دائما رسیدگی به این کارا و با تلفن و به این برس و اون برس. خیلی هم خب اهل سیستم و نظامات اداری که نیستن دیگه، ولی با وجود این تونستن 110 تا خانواده رو زیر این پوشش خودشون بگیرن. به حال اینم یک مورد خاصی بود، چون حالا بحث آدمای خیر شد. یک نفر، یک مرد دیگرم خدمتتون بگم در این 5 دقیقه. اینم امروز اتفاقا از طریق یکی از در حال کسانی که از طریق اینترنت ارتباط باشون داریم، اون برنامه اول رو ایشون شنیده بود. البته تو فرانسه ایشون زندگی میکنن، یه خانوم هم هستن. ایشون اینو به من معرفی کرد، گفت که اینم قابل توجه هستش. اینم در واقع تو همین زمینه ها، البته یک کشیشه، یه روحانی هستش که به نام اب پیر، اب یعنی اب راهب دیگه، یه راهب کاتولیک مسیحی فرانسوی بوده. اسم اصلیش هنری آنتونی گروس. این در واقع محبوب ترین شخصیت فرانسه شناخته شد. 3 سال پیش فوت کرد، اصلا تعطیل شد فرانسه. همون درست مثل خانم ترزا، مادر ترزا، اینم قهرمان این نوع خدمات و به اصطلاح حمایت های عامل منفعه بود تو جامعه فرانسه. مدافع بزرگ بیپناهان، کارتون خوابا، اونایی که به اصطلاح خانمانی ندارن، همین هوملس ها، بسیار بسیار معروفیت پیدا کرد و یک جنبشی رو، یه نهضتی رو در فرانسه آغاز کرد. ملی مذهبی هم بود، هم به اصطلاح در جنگ دوم پس از اشغال فرانسه توسط آلمان، اون نهضت مقاومت ملی که تشکیل شد، این از فعالین اونجا بود. یعنی هم یه مبارز سیاسی بود و هم یه کشیش بود دیگه، یک به اصطلاح موعظه‌گر دینی. یعنی دین رو فقط برای عبادت تلقی نکرد و بسیار هم به مسائل ایران علاقمند بود و پیگیر و مدافع این جنبش های آزادی خانه ایران بود. اگه برین در گوگل سوابقش رو میتونید ببینید. شروع کارش خیلی جالب بود. این نگرانیش خیلی عظیم جمعیتی است که بی خانمانن تو خیابونا، تو اون سرما و سوز سخت زمستانی فرانسه، پاریس و شهرهای دیگر زندگی میکردن. نگران اینها بود خیلی، و یه ابتکار میزنه، میاد به صلاح این رو در رادیو تلویزیون مطرح میکنه، یه موجی ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه که خب باید به داد اینا رسید، و یه فکری به نظرش میرسه که مردم این همه چیزای زیادی دارن، دور میریزن، کمتر کسی تعمیر میکنه این لوازم خانگیشو. تو این کشورهای پیشرفته امریکا یا اروپایی میبین خیلی راحت همه اینا میشه تعمیر بشه. تو ایران که چیزی دست دوم سوم میشه قیمتش در 20 برابر میشه، ولی اینجا میذارن پشت در. به محض اینکه هر چیزیه، کامپیوتری، یخچالی، نمیدونم ماشین رخشویی، هر چیزی، در حالی که ممکنه خیلی ساده اینا تعمیر بشه، دو مرتبه کار بکنه، ولی کسی حوصله نداره، خرج تعمیرم زیاده. اینی فکر به نظرش میرسه که این همه حالا بیکار هستن، این بدبخت و بیچارها. مردم هم که این هم امکانات دارن، یه تشکیلاتی را میندازه که بیاد اینا رو جمع بکنه و تو مراکزی ببره، کار ایجاد بکنه برای اینا، با کمک خود اینا، از خود اینا آدمایی میگیره که هم مدیریت بکنن، هم بیان تعمیرات و این کارا رو انجام بدن، که نجاری بلده، یکی کار برق بلده، یکی کامپیوتر بلده، هم بیکارن، نتونستن مرجعشون رو به قول معروف بدن دیگه، مقیم خیابون شدن دیگه. تشکیلاتی که بتونه بره اینا رو جمع بکنه، بگیره از خونه، مردم هم وقتی ببینن یه چیزی راه افتاده کمک میکنن دیگه، سعی میکنن پس همه اون چیزا که فعلا نمیخوان بدن، هم جلوگیری از اسراف میکنه که چرا اینا باید دور ریخته بشه، و هم اینا تعمیر میشه و منبع درآمدی میشه، خونه برای اینا ساخته میشه، کار ایجاد میشه، دلگرمی پیدا میکنن و بعد هی توسعه پیدا میکنه. حالا خیلی مفصل میتونیم دنبالش رو بگیریم، ببینیم واقعا چه حرکتی رو ایشون تو فرانسه راه انداخت. قوانین رو بعد مجبور میکنن دولت رو تصویب بکنن که تو زمستون کسی رو حق ندارن مستأجر از خونه بیرون بکنن، و خیلی فرهنگی برای حمایت از اینا به وجود میاره. یه چیز شبیه همین سلب جارمی که تو اینجا هم هستش، که چیزا رو جمع میکنن و به هر حال میفروشن، دوباره به مردم میدن. اون به یه سبک خاصی تو فرانسه در واقع این کار رو انجام میده. در واقع یه نوع کتاب بینوایان رو که خوندین، ژان والژان مثل قرن ما، قرن 21، ایشون یه چهره بسیار محبوب مردمی میشه، همین آبرو میخره برای این کلیساهایی که به خیلی کارهای دیگه هم مشغولن، و هم نشون میده که چطور میشه دست خالی خیلی کارا رو کرد. به هر حال این راه‌حلی هم برای مملکت خودمونم هست، گرچه تو ایران خیلی مردم چیزای زیادی به اون معنا ندارن، تازه چند برابرم عرض کردم میتونن بفروشن، ولی لااقل تو شهرهایی که وضعشون خوبه، تهران یا حداقل شمال شهر اینا، خیلی فکر میکنم مردم دارن. اگه کسانی این ایده رو بتونن مثلا سامانی بهش بدن، یه تشکیلاتی که بتونه چیزای زیادی مردم رو بگیره و کسانی باشن تعمیر کنن و اینا رو در خدمت اونایی که نیازمندن بگذاره، به هر حال خیلی راحت همه اینا میشه، ولی همت و هنر و حوصله میخواد و ابتکاری که این کارا انجام بشه. به هر حال این نمونه ای از آیت الله هایی بود که تو زمان ما شگفتی آفریدن و به ما نشون دادن که میشه خیلی کارا کرد. ما فقط تئوریاشو میخونیم تو این کلاس ها و اینها، ولی گهگاه لازمه که برگردیم ببینیم که هستن کسانی که با این آیات هم آشنا نیستن ولی به اون ندای وجدانشون پاسخ میدن، یا همون حدی که از دین و مذهب خودشون شنیدن واقعا عمل میکنن بهش. به هر حال وقت باید دید که آیا در آخرت، در بهشت، فقط ما مسلمونا و شیعیان، اونام که ولایت فقیه حتما قبول دارن، هستن، بقیه جهنمی میشن، یا نه حساب و کتاب و عدالت خدا خیلی ظاهری نیست و اونچه که مهمه تلاش انسان‌ها برای خدمت به هم نوعانشون است. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم نقش خودمون رو و سهم خودمون رو ایفا بکنیم در این زندگی و کاری از دستمون برمیاد برای دیگران انجام بدیم. شکر. و اللهم صل علی محمد و آل محمد.